وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولا مقام اسلام سلاماتی اهدا میکن. در دوره اخیر بحثم و از اینجا شروع کرده بودیم که ملاک سعادت و شقاوت انسان ایمان و کفر است. و مقداری درباره مفهوم ایمان و لوازمش و کاربردهاش در کتاب و سنت در عایزه کوتاهی عرض کرده بودیم. بعد بحثی درباره لوازم ایمان مطرح کردیم که لازمه ایمان این است که رفتارهای انسان از این سرمایه، از این ریشه مایه بگیره، و چون رفتارهای انسان به دو بخش تقسیم میشه، یکی رفتارهای درونی و به اصطلاح ما طلبه ها افعال جوانه هست، و یک دست رفتار بیرونی و اعمال جواره. به این مناسبت درباره افعال جوانه شروع کردیم که از درون انسان سرچشمه می‌گیریم، و با استفاده از روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده بود، از توکل و رضا و تفویض مطالبی را به عرض رساندیم. و نهایتاً حلقه واسطه بین افعال درونی و بیرونی به یک معنا مفهوم صبر است. چند جلسه درباره صبر، شاید ماه رمضان علی الظاهر همش در این باره صحبت کرد. از اینجا ذهن منتقل میشه به این که در آیات قرآن کریم بین این مفاهیم یک نوع ارتباطی به چشم میخوره که شاید بارزترین نمونش در سوره احزاب باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این همون نقطه اول هست که اون چه انسان را از خسارت، از ضرر، از شقاوت نجات میده ایمانه. به دنبالش عمل صالح هست که برخواسته از ایمانه. بعدش الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد میفرماد و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا صرف نظر از این تعبیر تواصوا که چه نکته ای درش نهفته است، ختم این سلسله مفاهیم به صبر است. از ایمان شروع می شود و به صبر ختم می شود. در اینجا یه حلقه واسطه یه هست که بین الذین آمنوا و عملوا الصالحات تا تواصوا به صبر یک تواصل دیگری هم هست، تواصل بالحق. اینه که اینجا سوال مطرح میشه که جایگاه حق در بین این مفاهیم چه جایگاهی است؟ چه رابطه هست بین ایمان و عمل از یک سو و بین حق و صبر از سوی دیگه؟ و بین خود حق و صبر و همچنین بین ایمان و آنها یک رابطه منطقی وجود داره یا اتفاقی است که اینها؟ منظورم از اتفاق اینه که رابطه منطقی بینش نباشه. نکته های دیگری هم، سوالات دیگری هم مطرح میشه که در قسمت اول فرمود الا الذين آمنوا، نفرمود تواصل بالایمان و عمل الصالحات، نفرمود تواصل بالعمل الصالح. اما بعدش میفرمد و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. چه فرقی است بین این دو بخش از آیه از سوره شریفه که یه جا مستقیما عمل خود شخص را مورد توجه قرار میده که انسان باید ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته، در یه بخشش میفرمد به همدیگه سفارش کنیم؟ این هم یک سوالی است که جواب دلنشینی میطلبه. حالا کی از عهده جوابش بر بیاد چه از کنیم؟ یه نکته دیگری هم هست که در تواصل به صبر، یعنی شما هم دیگر رو سفارش کنید یا کسانی که از خسر نجات پیدا کردند به سعادت رسیدند، اونها هم دیگر رو سفارش میکنند به حق و سفارش میکنند به صبر. سفارش کردن به صبر روشنه، یعنی سفارش میکنند که صبر کنید، یعنی متعلق تواصی عمل خود انسان است. صبر معنای مصدریش متعلق تواصی است. همدیگر را سفارش میکنن به صبر کردن. تواصل بالحق یعنی چی؟ یعنی همدیگر را سفارش میکنن به حق کردن. حق کردن معنی نداره، حق مصدر نیست. یا اگر هم اصلش مصدر است، اینجا معنای مصدری منظور نیست. در معنای عرفی حق به معنای یک رفتار نیست. این تواصل بالحق یعنی چی؟ فرقش با تواصل بالصبر. بعضی از این نکته ها ادبی است و جا داره که بیشتر تو بحث های تفسیری و بحث های ادبیات مربوط به تفسیر مورد بحث قرار بگیریم. اما گاهی نکته هایی ازش استفاده میشه که ارتباط پیدا میکنه با معانی و نکته های رفتاری و اخلاقی که از اینها میخواییم استفاده کنیم. اینه که گاهی اشاره کنیم به بعضی از بحث های ادبی، بحث های طلبیگی و مدرسه‌ای و اندازه مختصر و کوتاهی فکر میکنم بی‌ضرر باشه. همینطور که عرض کردم اینجا فرق بین آمنو با تواصل بالحق چیه؟ چرا اینجا متعلقیش تواصی زکردی؟ اونجا نفرمود تواصل بالایمان. خب طبعا برای اینکه لااقل به بعضی از این سوالها بتونیم پاسخ بدیم و نهایتاً اون روح معنای تواصی به حق را بیابیم که نکته تأکید قرآن در این سوره شریفه به تواصل بالحق چیه، چه منظوری داره قرآن، ناچار باید اول یه بحث ادبی کوتاهی در مفهوم حق داشته باشیم، معناشناسی حق. که اصلا کلمه هفی هم میشه. خب شاید این سوال خنددار باشه، یه واضح‌تر از این مفاهیم چیه؟ حق در مقابل باطل دیگه، حق حق است این باطل نیست. خیلی مفهوم واضحی است، این سوال نداره، تعریف نمی‌کنم. ولی خیلی چیز هست که از وضوحش به خفا میگرایه، خفایش در اصل فرط ظهورش. در حال وقتی آدم دقت میکنه میبینه نه، جای سوال هایی هست اونطوری هم که تصور میکنه اول خیلی واضح نیست، این نکته های خفیه درش هست، باید تحقیق کرد. اصلا حق یک معنا داره یا چند معنا داره؟ معانیش با هم ارتباط دارن یا ندارن؟ یه مراجعه کوتاهی به قرآن کریم یا روایات شریفه، نهج البلاغه، سایر مجامع روایی نشون میده که این کلمه کاربردهای متفاوتی داره. اصل فعل حقا در قرآن استعمال شده و مشتقاتش احقاق، لیحق الحق، حقت کلمت العذاب، و دیگه سایر افعالش استحق، امثال اینان در خود قرآن بکار رفته. اجمالا آدم به دست میاد که عنصر اصلی در مفهوم حق میشه گفت ثبوته، حقت کلمت العذاب، سخن عذاب بر کسانی تحقق یافت، یعنی ثابت شد. این سخنی که خدای متعال فرموده بود که کسانی را عذاب خواهد کرد، این سخن درباره دز کافرینی که مورد بحث این آیه شریفه است، این سخن بر اونها ثابت شد. همین که در فارسی هم در محاورات فارسی خودمون میگیم تحقق پیدا کرد، این همون ثبوت و یک معنای، نه معنای ثبوت، ریشه اصل معنای حق را تشکیل میده با یک زمائمی، با یک لحاظای خاصی که در موارد مختلف. ما گاهی میگیم یک کلامی کلام حق است. در خود قرآن هم داریم قوله الحق، سخن خدا حق است. یعنی حق صفتی است برای کلام، این یک جور استعمال هست، به عنوان وصفی برای کلام میگه. اینجا تقریبا، حالا من تقریبا عرض میکنم، معناش مساوی است با صدق. فلان کلامی حق است یعنی مطابق واقع است، صدق هم همینه معنیش. حالا رابطه بین صدق و حق و تفاوتش چیه و خود معانی صدق چند جوری، اینا احتیاج داره به یک بحث‌های مدرسه‌ای که جا داره اگه کسانی ذوق و علاقه داشته باشن. در اینجا اصلا یک رساله مفصلی میشه در این باره نوشت، ریشه معنای حق، مشتقاتش، کاربردهای مختلفش در قرآن، در روایات، تفاوتهای با اینها، آیا مشترک لفظیست، مشترک معنویست، منقول است از یک معنای به معنای دیگری، وجه انتقالش چیه. از این بحث ها جا داره که بشه کسانی که ذوق تحقیق در آیات قرآن و واجه‌های قرآنی را دارن، جا داره یه همچه کاری را عهده‌دار بشه. ما توفیق نداشتیم متأسفانه. به هر حال یکی از کاربردهای این است که حق صفت واقع میشه برای گفتاری که مطابق واقع است، یعنی راست. قوله الحق یعنی سخن خدا درست. در ارتباط نزدیکی با این معنا در مورد وعده حق هست. فرقش با اون بحلمه اول اون هست که اون اخبار است، سخن حق که میگیم صادق است، مطابق واقع است، یعنی خبری مطابق واقع است، یک گزاره خبری است. اما وعده صدق یا وعده حق، ان وعد الله حق، وعده انشاء است، خبر نیست. حق بودنش به این است که این انشاء عملی شود. خدا وعده میده که روز قیامت واقع خواهد شد، این یک وعده از انشاء است. البته میشه به صورت خبری هم ذکر کرد، اما گاهی به صورت وقتی میگم وعده دادن انشاء است، میگه این کار رو میکنم، بر عهده گرفتم که این کار رو انجام بدم، این خبر نیست. حق بودنش این است که این وعده رو عملی کنم. اتفاقا صدق هم گاهی در یه همچون مواردی به کار میره، در فارسی ما به کار نمیبریم اینجور، ولی در عربی هست. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. صدقوا معناش این نیست که یعنی یک گزاره خبری رو گفتن این مطابق ما واقعی بود. ما عاهد الله علیه، عهد یه امر انشایی است، عهدی بر خدا با خدا بستن و اون را صادقانه واقع کردن، یعنی به عهدشون عمل کرد. صدق و معاهد الله علیه نه معنیش نیست که کلام حق راستی گفتن، معنیش نیست که عهدی که با خدا بستن اون عهد را عملی کردن. به هر حال ان وعد الله حق یعنی وعده خدا واقع میشه، خدا وعده ای که داده که این کار را میکنم واقع میشه. حالا این را ممکن است وعده خدا را ما اون را به صورت یک گزاره تلقی کنیم، بگیم خدا در قرآن این وعده داده است، این وعده مطابق واقع است، این انشاء را تبدیل کنیم به اخبار. این فنونی است که در محاورات و در کلام به کار می رود. پس حق گاهی گفته می شه یعنی چیزی که واقعیت داره، اگه وعده داده اینا تحقق می بخشد، اون وقت میشه وعده حق. و یستن به اونه که احقان هوه قل ای برم می. پیغمبر از طرف خدای متعال می فرماید شما روز قیامت زنده خواهید شد، به حسابتون رسیدگی می کنن. مردم باور نمی کردن. از مشکل ترین کارهای انبیا همین بود. به این زودی ها کسی باور نمی کرد که بیش آدمی که مرده دوباره زنده میشه. اصلا این ها به عنوان یک جوک نقل می کردن، می خندیدن که کسی پیدا شده از این حرفا می دارد. هل ننبه اکن به رجل ننبه اکن من نکم ادا ادا چی؟ ادا چی؟ مزرق تو مکلن موزرق جلوتر چی؟ بله. آیا یه خبری به شما بدن که یه نفر پیدا شده میگه وقتی شما میمیرید و خاک میشید، تیکه تیکه میشید، پراکنده میشید، دوباره زنده میشید؟ یه خبر عجیبی بود، باور نمیکردن. اینا خیلی مشکل بود برای انبیا که این مسئله بعد از اینکه دلائل و برهان و شواهد دارن امکانش رو اثبات کنن، وقوع شاب دلیل بیارن، همه اینا تا آخر میفتن یا راست راست، یالا بیا راستشو بگو واقعا میشه هم چیزی؟ یستن به اونه که احق قنوبه واقعا به از معاد باشیم خود ای بردی خدا قسم راسته انمول حق. پس گاهی گفتار، چه گفتار خبری گفتار انشائی متصف به حق میشه، خبر از اون جیکه دیگه حکایت میکنه از یک محکیگی که تحقق دارد، ثبوت دارد و مطابق با او هست، یعنی صدق است. و وعده از اون جهتی که حتما عمل خواهد کرد، این وعده تحقق خواهد یافت، بهش عمل میشه. وعده بی محتوایی نیست. گاهی به خود عمل گفته میشود که این حق است، در مقابلش باطل. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار تا آخر، ربنا ما خلقت هذا باطلا. کسانی که درباره آفرینش آسمان و زمین می اندیشند به این نتیجه می رسند که این آفرینش باطل نیست. باطل نیست یعنی چی؟ یا آیات که می فرماید لهو و لعب نیست، حق است. این خلقت، خلقت آسمان، خلق السماوات و الارض بالحق. این خود رفتار خلق کردن می فرماید حق است. منظور از این حق در مقابل باطل این است که نتیجه صحیح برش مترتب می شه. چون تحقق نتیجه در واقع یک نفس ثباتی برای خود کار است. وقتی آدم کاری انجام میده، انجام میده که نتیجهش باید مترتب بشه. اگر نتیجه صحیح داشته باشه و مترتب بشه، میگیم این کار حق است، یعنی به نتیجه مطلوبی میرسه. اگر نه، کار لغویست، نتیجه صحیحی نداره، هدف درستی نداره، اون میگیم کار لغویست یا لغویست یا باطل است. ما خلقت هذا باطلا تقریبا مفاد اون آیه است که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، باطل با عبث فهم صدق. یا اون آیه که می فرماند ما خلق آسمان و زمین را برای بازیچه نیست، و اردا ان نتخذ لهوا و اتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. اینا لهو و لعب نیست، عبث نیست، باطل نیست، بلکه حق است. حق است یعنی برای یک هدف ارزشمندی خلقه که به اون هدف خواهد رسید. اینجا صحبت از گفتار و وعده و اینا نیست که بگیم این سخن حق است یا این اعتقاد حق است. مثلا خود عمل خارجی رو میگه، آفرینش خلق حق است. حالا گاهی خودش رو میگه حق است، گاهی میگه بل حق است. اینا باز نکته های لطیفی داره که نه بنده خیلی اهلش هستم و نه جاش هست که اینجا وقت شما رو بگیره. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقتی باطل سلب شد جاش چی گفته میشه؟ فهو حق. گفته میشه خود این خلقت حق است. میشدم گفت خلقه بالحق. یه نکته ظریفی در این هست، حالا انشالله مطالعه میفرمایید تو تفاصیل و ذرایه پیشو درک. الان یه حال استعمالات مختلف تا میرسه به اونجایی که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. مؤمنین اهل سعادت کسانی هستن که در اموالشون حقی برای سائل و محروم هست. این حق معنیش چی؟ بخواهیم عرفی صحبت کنیم، یعنی یه سهمی برای محرومین و مستضعفین در اموالشون قرار میدن. اما یه ارتباطی داره با مفهوم حقوقی حق که این مفهوم اعتباری است. من حق دارم این کار انجام بدم یا نه؟ من حق شفعه دارم، حق تملک دارم، حق تصرف دارم. مفاهیمی که در حقوق به کار میده. کلمه حقوق هم اصلا جمع همین حق هست. این حق نه به معنی حق در گفتار است، به حق در رفتار است، یه معنی اعتباری است. فرض میکنه که حق یه چیزی است در عالم اعتبار ثابت میشود. این چیز ثابت در عالم اعتبار من دارمش، من این حق را دارم، لهو حق کن، یه امر اعتباری است. خب البته اعتبار لغو نیست، اعتبار برای این است که نتایج عملی برش مترتب میشه. حق دارد این کار بکنه، یعنی اگر نکنه گناه، اگر حق نداشت انجام میداد گناه بود، حالا حق داره نه مجاز مباح است برش. و انواع دیگه از کاربردهایی که یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، این حق باز یک کاربرد دیگه نیست. این موارد مختلفی که کلمه حق داره نه چه ارتباطی بینشون هست، اون چه میشه گفت یک خط رابطی است بین همه اینا، یه نفس ثبوتی، اما در هر جایی یک ثبوت خاصی با یک حیثیت خاصی مقایسه با یک امر خاصی درش لحاظ شده. خب یاد داریم معناشناسی برای اینکه حق اصلا یعنی چه، ریشه‌شیه و چه معانی داریم. به طور کلی میشه گفت کاربردهای حق از یک نظر یا حقیقی است یا اعتباری. این حقوق حق که در حقوق به کار برده میشه، در قوانین به کار برده میشه، اینا یه معنای اعتباری است. اما در جاهای دیگه چه کلام حق باشه، چه اعتقاد حق باشه، چه فعل حق باشه، اینا یک واقعیتی داره. واقعیتش همون تطابق کلام با محکیش هست، یا رسیدن کار به نتیجه مطلوبش هست که با اون نتیجه سنجیده میشه، در ارتباط با اون میگیم حق هست و چیزهای از این. خب این یه نوع تقسیم است که حق یا حقیقی است یا اعتباری. یه جور دیگه هم میشه تقسیم کرد. حق گاهی در باورهاست و گاهی در ارزش هاست. یک بحثی هست در این دوران بعد از انقلاب، خیلی اوائل انقلاب برز داغی بود، رابطه بین است و هست، است و باید. ما مفاهیمی که داریم، گزاره هایی که داریم، گاهی دلالت میکنه بر ثبوت واقعی یک چیزی، اونا با است و هست حکایت میکنیم، میگیم این چراغ روشن است. یه جور دیگه چیزایی رو درک میکنیم، میگیم باید چنینی کرد، باید راست گفت. این مفهوم باید یه باید مفهوم دیگری است غیر از مفهوم اصلی. اینا میگن مفاهیم واقعی، اونا میگن مفاهیم ارزشی. و بحث های بین فیلسوفان واقع شده در اینکه چه رابطه‌ای هست بین اصل و باید، و آیا از اصل ها میشه باید را استنباط کرد یا نه، و بالعکس. بحث های خیلی عمیقی است، امروز در کتاب های فلسفه اخلاق به طور مشهور بحث میشه. اون چه مربوط به واقعیات خارجی است، چیزایی که آدم باور می کند که اینا هست، خدا هست، اعتقاد به وجود خدا حق است، یا خود خدا از اون جهتی که معبود حق است، مولای حق است، و ردو الالله مولاهم الحقه، حق صفت برای مولاست، خدا مولای حق است، یعنی مولای واقعی است، مولای دروغی نیست، اعتباری نیست. هنالک الولایت لله الحق. این حق در واقعیت ها به کار میده، یعنی تعبیرش یک گزاره است که با اصل ختم میشه. گاهی حق در جایی به کار می‌بریم که با تعبیر باید، یعنی با انشاء بیان می‌کنیم. باید راست گفت، باید رعایت عدل کرد، باید با ظلم مبارزه کرد. اینا مفاهیم ارزشی است. حق را به این اعتبار میشه گفت که کاربردهای حق گاهی در باورهاست، گاهی در ارزش‌هاست. یکی از تعبیرات جایی که حق در قرآن به کار رفته، به عنوان صفت دین به کار رفته. این هم دو جوره، و صفت مضاف و مضاف الیه هست، میگیم دین الحق، اونجا مضاف و مضاف الیه هست. خب الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، نه الدین الحق، صفت موصوف نیست، مضاف و مضاف الیه هست. گاهی نه به عنوان صفت موصول میگیم، میگیم این دین حق است در مقابل دین باطل. خب دین محتواش در واقع دو بخشه، باورهاست که ارزش هاست. دین یه خود اصول دینش یعنی اعتقاد به اینکه خدا هست، خدا عادل است، قیامت واقع میشود، پیغمبران از طرف خدا آمدند، پیغمبر خدا هستند. اینا همه گزاره هاییست که گزاره های خبری است. اینا از سمت باورهاست. یه سلسله دیگه از بخشی از دین دستورات دینه. باید نماز خوند، باید روزه گرفت، باید عدالت رعایت کرد. اینا میشه ارزش های دین. خب دین الحق که میگیم، مثلا میگیم الدین الحق، دین حق یعنی چی؟ یعنی هم باورهاش حق هست، هم ارزشهاش حق هست. باورهاش حق هست یعنی این در مقابل این اعتقاد واقعیت دارد، در صرف نظر از اعتقاد ما خدا وجود عینی خارجی دارد. پیغمبران بر حق هست، تا الموت و حق، و ان منکرن و نکیرن حق، و ان البعث حق، و ان الصراط حق. یعنی اینا واقعیت خارجی دارن، این گزارها، این اعتقادات کذب نیستن، مخالف واقع نیستن، عبث باطل نیستن، حقا یعنی مطابق خارجی دارند. باورها، ارزشها حق، اون ارزشهاییست که میگیم اعتبار این ارزشها صحیح هست، این ارزشها واقعیست. اینجا پیچ و خم داره اثباتش. معنا این که میگیم یه ارزشی حق هست یعنی چی؟ ملاک حقانیت یه ارزشی چیه؟ این بحث اصلی فلسفه اخلاقه که وقتی ما میگیم فلان چیز خوب است یعنی چی؟ اصلا معنای خوب بودن یک کار چیه؟ و اینکه ما چگونه باید خوب بودنش رو بشناسیم، از کجا بفهمیم خوبه یا بده؟ بنابراین ما میتونیم حق را به دو بخش مختلف در باورها و ارزش‌ها تقسیم کنیم و جامع هر دوی اینا دین حق است. دین حق هم شامل باورهای حق است، هم شامل ارزش‌های حق است. حالا وقتی میگه تواصو بالحق یعنی چی؟ یه سوالی مطرح کردیم که وقتی میگیم تواصو به صبر یعنی سفارش میکنند که صبر کنید، چون صبر مصدر است رفتار انسانی. اما تواصو به حق یعنی چی؟ همدیگه رو سفارش میکنند به حق. در اینجا یک فعلی منوی است، مزمر است. بفرمایید به تعبیر ادبیات نحو مقدر است، یعنی الزم التواصو به لزوم الحق، ملازم حق باشید. حق عمل من نیست که بگن سفارش میکنم حق کنید. حق غلط است، این تعبیر تعبیر صحیح نیست. سفارش میکنن به اینکه حق را رعایت کنید، ملازم حق باشید، الزم الحق. تواصو به الحق یعنی تواصو به لزوم الحق، به ملازمت الحق، به رعایت الحق. خب ملازم حق بودن کدوم بخش از حقها رو شامل میشه؟ بعضی از کتابهای تفسیر که من موفق شدم ملاحظه کردن، اینا ادعا کردن اطلاق داره، هم حق در واقعیت ها و باور هاست و هم حق در ارزش هاست. یعنی هم اعتقاداتتون سعی کنید حق باشد، به امر باطل و بیواقعیت معتقد نشید. این یه نوع ملازم بودن با حق است. اگر شما اعتقادات حق رو کنار گذاشتید، معتقد شدید به ایستایی که واقعیت نداره، پس ملازم حق نیستید، از حق جدا شدید، از دین حق هم جدا شدید، به اعتبار جدا شدن از بخشی از دین که مربوط به اعتقادات است. و هم شامل حق در ارزش ها میشید، یعنی کارهایی که انجام میدید ارزش واقعی داشته باشید. اون وقت این سوال مطرح میشه که اون ارزش واقعی کارها بشه. در مورد اعتقادات، در مورد گزاره های خبری، حق بودن همون صدق بودن این گزاره است، یعنی مطابق با واقع باشه. اگر گفتیم چراغ روشن است، این کلام حقی است. شما میتونید آزمایش کنید ببینید روشن است، مطابق واقع است، این کلام حق است و صدق است. حق و صدق در اینجا با هم تطابق دارد. اما وقتی میگیم این رفتار حق است، یه چیزهایی همه مردم قبول دارند حق است، خیلی بحثی ندارید، اما رفتار انسان ها در عالم، اختلافاتی که در ادیان و مذاهب و مکاتب مختلف و رفتارهای مختلف و قوانین مختلف دارند، غالبا به اینجا برمیگرده که در تشخیص حق با هم اختلاف داره. آیا این قانون حق است یا اون قانون؟ قانونی که میگه ارث زن نصف مرد است حق است، یا قانونی که میگه زن و مرد ارثشون مساوی است حق است؟ از کجا بفهمیم کدام حق است؟ این رفتار، این سبک رفتاری که مثلا مردم ما دارند، مسلمان ها دارند، در مقابل رفتاری که غربی های غیر معتقد به دین دارند و غیر مسلمان دارند، خب فرهنگ را با بسیار متفاوتی، خیلی چیزا رو ما خوب میدونیم، اونا بد میدونند و بالعکس. کدومش حق است؟ این حق است یا اون؟ به چه وسیله میشه اینها رو شناخت؟ اینها مسائل جدی است که ابتداعا ساده به نظر میرسه. گفتیم تواصل بالحق یعنی چه؟ حق معلومه دیگه، یعنی دنبال باطل نباشید، دنبال حق باشید. چیه واضح تر از حق؟ اما وقتی دقت میکنه آدم، اول حق یک بخش مربوط به اعتقادات هست، یه جور باید ثابت بشه که حق است یا نیست، آیا این اعتقاد درسته یا درست نیست، اعتقاد به بعاد حق است یا باطل، یستنگونه که احقون، این یه بخشی، یه بخشی در ارزش هاست، فلان رفتارها رو باید انجام داد، فلان رفتارها رو نباید انجام داد. این باید و نباید ها ملاکش چیه؟ صرفا یک توافق است، توافق افرادی است، امر و نهی قانون گذار است، و این ملاک واقعی مستقل از تشخیص ما و اعتقاد ما دارند و رفتار ما دارند، که باید رو با اون ملاک ها سنجید. اون ملاک چیه؟ اینا بحث هایی است که باید دنبال کرد، و امروز در دنیا محور بسیاری از مکاتب مختلف فلسفی، اخلاقی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و بین المللی واقع شده. یکی ازش همین حقوق بشره. حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی بشر حق دارد. حق دارد یعنی چی؟ این حق از کجا آمده؟ کی تعیین میکنه که حقوق بشر چی؟ مسائل خیلی جدی است. ابتداعا به نظر این که حق مفهوم روشنی است، دنبال حق باشه دنبال باطن، اما حق چیه؟ مصداقش کدومه؟ چگونه باید شناخت؟ از چه راهی باید شناخت؟ مسائل پیچیده است که باید اینا رو باید توجه قرار داد. به شما فضلای جوانی که انگیزه دارید برای اینکه معارف اسلام رو بهتر بشناسید و بهتر بشناسانید، و توجهی به این مسائل بنیادی داشته باشید و سعی کنید که این مسائل رو اول برای خودتون حل کنید و بعد هم برای سایر مردم در حدی که و با بیانی که بتونن درک کنن و ازش استفاده کنن. امیدواریم اگر خدای متعال توفیق بده در جلسات آینده به بخشی از این بحث ها که اولویت دارد و شاید با مسائل روز ما هم، مسائل اجتماعی روز ما هم ارتباط پیدا میکنه، بپردازیم و یک راه روشنی، صراط حقی، سبیل حقی برای تشخیص این مطالب از قرآن و روایات به دست بیاریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.